جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مرتضی قاسم‌فر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. یک 102مین شماره از مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا رو با مرور کوتاه خبرهایی در قلمرو فرهنگ و هنر آغاز می‌کنیم و بعد از اون با دو مهمان برنامه رو ادامه میدیم. اول دکتر عباس میلانی، مورخ و استاد دانشگاه با ما خواهد بود تا درباره شجاع‌الدین شفا که این هفته در گذشت با هم صحبت کنیم. بعد از اون خانم جین لوینسون، پژوهشگر موسیقی ایرانی با ماست تا به پرسش‌های متعدد شما شنوندگان این برنامه پاسخ بده. گذشت جدای از خبرهایی مثل حذف نام فروغ فرخزاد از کتاب شاعران ایران که دولت دهم چاپ کرده و همینطور ارائه دفترچه سیاست‌های سینمایی وزارت ارشاد با خبرهای ناخوشی همراه بود. ابتدا شجاع‌الدین شفا در پاریس درگذشت و بعد از اون حمیده خیرآبادی، بازیگر قدیمی تئاتر و سینما، و بعد از اون هم عطا جنگوگ، چهره سرشناس موسیقی ایران، هر دو در تهران، تا فهرست درگذشتگان فروردین 89 در حوزه هنر و فرهنگ طولانی تر بشه. پیش از این در همین فروردین ماه رضا کرم رضایی، بازیگر پیشکسوت تئاتر و سینما، و کیومرث ملک مطیع، بازیگر سینما و تلویزیون، چشم از دنیا فرو بسته بودند. اما عطا جنگوگ از شاگردان علی اکبر شهنازی، نوازنده تار بود و سالها در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی به کار پرداخت. آلبوم‌های مختلفی مثل چشم به راه برای شهرام ناظری و همینطور برای علیرضا افتخاری ساخت، اما نامش با تک آلبوم مالکنون که موسیقی ایل بختیاری رو به گفته صاحب نظران و موسیقی به صورتی درخشان تنظیم و ارائه کرده ماندگار شد. عطا جنگوگ بعد از اون آلبوم هیجار، باز هم در موسیقی بختیاری، و آلبومی با نام موسیقی محلی فارس رو هم منتشر کرد، اما هیچ کدوم جایگاه مالکنون او رو نیافتند. اثری که با صدای مسعود بختیاری، خواننده‌ای که خود در سال 1385 درگذشت، در خاطره ایرانی ها ماندگار شد.
دلگرونیم همه جا به هر دیاره، کویر ساله در لاله زاره، هرچی او را ندرای به آسمونم، دشت جونم تشنه و بی چشم ساره، دشت جونم تشنه و بی چشم ساره، دی پاییزم بی بهاره.
شجاع‌الدین شفا، چهره فرهیخته و دانشور سالهای حاکمیت پهلوی دوم، جمعه گذشته در پاریس چشم از دنیا فرو بست. این ادیب و نویسنده و مترجم صاحب نام، اما هم پیش از انقلاب و هم بعد از اون مورد تکفیر مخالفانش بود. پیش از انقلاب از سوی روشنفکران و مخالفان شاه، چرا که او رو درباری می‌دونستند، و بعد از انقلاب از طرف نظام سیاسی مستقر در ایران به این دلیل که او رو اسلام ستیز و ناسیونالیست می‌خوندند. اما آیا خدمت و خیانت چهره‌های فرهنگی و اجتماعی یک ملت رو با همین ادبیات ساده میتونیم بسنجیم؟ یا تاریخ قضاوتی دیگه داره. از دکتر عباس میلانی، نویسنده مورخ و استاد دانشگاه استنفورد، دعوت کردم برای بررسیدن کوتاه این پرسش ها در حد مجالی که ما داریم مهمان این برنامه باشه. دکتر میلانی نویسنده کتاب‌های معمای هویدا و همینطور ایرانیان نامداره و از طرفی سالهاست تحقیقات دامنه‌داری رو برای تألیف کتابی درباره شاه در دست تألیف داره. یکی از کسانی که دکتر میلانی با او برای همین کتاب آخرش بارها مصاحبه کرد، دکتر شفا بود. خب آقای دکتر عباس میلانی، خوش اومدید به این برنامه. قبل از هر چیز برای ما بگید که دکتر شجاع‌الدین شفا از کجا شروع کرد و تا کجا اومد؟
من گمان میکنم زندگیشون رو میشه به سه بخش تقسیم کرد. من در مورد خاص بخش اول و سوم زندگیشون تحقیق درست جدی نکردم، ولی در مورد قسمت دوم کنجکاوی جدی کردم. قسمت اول آغاز کارشون هست، دوران کودکی، جوانی، مدرسه، تحصیلات در تهران و در بیروت، دکترا و کارهای ترجمه و روزنامه‌نگاریشون هست که در واقع آغاز کار قلمیشونه. از اواسط دهه 50 مسیحی ایشون وارد کار دولتی میشن از طریق حسین علا که به نوشته های ایشون ظاهرا علاقمند بوده. ایشون وارد دربار میشن، بعد از مدتی در واقع سخنران نویس اصلی شاه میشن، یعنی نه تنها معاون فرهنگی وزارت دربار بودند بلکه بخش اعظم سخنرانی ها و تقریبا همه سخنرانی های مهم شاه رو در یک فاصله طولانی ایشون می نویسن. تخصص و کارهای ایشون دقیقا در مقوله ادبیات تطبیقی جا میگیره، برای اینکه در ادبیات آلمانی، در ادبیات ایتالیایی دستی داشتند و شاید مهمترین ترجمهشون همون کمدی الهی است که در واقع مهمترین دستاورد فرهنگی اون مرحله اول بود. در مرحله سوم دوران مهاجرت ایشون هست که سیاق کار ایشون عمدتاً تغییر میکنه، به این معنا که یه سری کتاب‌هایی در نقد تشیع، نقد ادیان ابراهیمی می‌نویسند و کارهاشون بیشتر رنگ جدل سیاسی و جدل ایدئولوژیک پیدا میکنه. در اون دوران یه کار تحقیقی بسیار جالب در مورد نقش ایرانی‌ها در اسپانیا نوشتند که خیلی خواندنی است و در واقع برمیگرده به اون علایق ایشون در دوران دوم که به ایران شناسی بود.
به چهره اجتماعی دکتر شجاع‌الدین شفا در طول عمر نسبتاً طولانیشون از دو وجه برخوردار بوده، سیاسی و فرهنگی. حالا اگر بخوایم به تفکیک به هر یک اشاره بکنید، اهمیت ایشون در حوزه فرهنگی چه بود؟
یه مقداری همونطوری که عرض کردم ترجمه ها هست که اون امریست جداگانه قضاوت در اهمیتش، در ارزش ادبیش امری کاملا جداست و فکر میکنم در قیام با کار آقای شفا در این قسمت دوم شاید کم اهمیت تر باشه، به این معنا که ایشون به عنوان معاون فرهنگی وزارت دربار برای یک دوران طولانی مستر کارهای و تصمیم‌های بسیار مهم بودن، از جمله یکی از بانیان اصلی مسئله جشن‌های 2500 ساله ایشون بودن و شاید مهمترین پیشنهاد کننده فکر تعیین تغییر تاریخ در دوران شاه از تاریخ هجری به یک تاریخ پادشاهی ایشون بودن. جشن‌های 2500 ساله در واقع تشویق محققین به نوشتن 2500 کتاب، 2500 مقاله، کمک ایشون به راه انداختن کتابخانه جدیدی که اگر تشکیل میشد واقعا کتابخانه عظیمی میشد، اون کتابخانه سلطنتی که ایشون در پی تأسیسش بودن و اقدامات اولیه رو در این جهت انجام دادن، به نظر من مهمترین و بحث‌انگیزترین جنبه کارهای ایشون هست.
البته شما اشاره کردین بحث ترجمه کتاب کمدی الهی که بسیاری از صاحب نظران در حوزه ادبیات این کار رو کاری برجسته میدانند و اینکه کار بسیار دشواری هم هست برای بازگردانی و ایشون در سال 1335 خورشیدی برای نخستین بار اینو به چاپ میرسونند.
من در اون مورد قضاوت دقیقی نمیتونم بکنم، برای اینکه من زبان ایتالیایی که اصل کتاب در اون بوده نمیدونم و کار مقابل هم انجام ندادم. به همونطور که فرمودید منقدین اکثرشون نظرات بسیار مثبتی نسبت به این ترجمه داشتن، بیش و کم همه متفق القولن که نثر شیوایی می نوشت، تسلط بسیار بسیار محکمی بر تاریخ نثر فارسی داشت و یکی از نکات واقعا جالبی که من بهش برخوردم این است که بیشوکم دقیقا میشه گفت که از چه زمانی نوشتن سخنرانی های شاه رو ایشون به عهده گرفتن. من مجموعه سخنرانی های شاه رو پیدا کردم و دارم و برای این کتاب شاه اونها رو از اول تا آخر خوندم و وقتی که تمام کردم با ایشون مصاحبه کردم، چند بار مصاحبه کردم در مورد شاه و در مورد نحوه کارشون با شاه در زمینه این تدارکات و دقیقاً اون جایی که حدس میشه زد که ایشون وارد کار نوشتن سخنرانی شدن همون بود که ایشون تایید کردن. یعنی من گفتم به نظر میاد که از این تاریخ شما سخنرانی ها رو تهیه میکردید، برای اینکه دقیقاً از اونجاست که شاه با اشارات بسیار دقیقی به نقش ایران در اروپا، رابطه ایران با اروپا، اولین متون ایران شناسی در اروپا، اولین متون اروپا شناسی در ایران، سهم ایران در تمدن جهان صحبت میکنه و اینها از موضوعاتی بود که واقعا مورد علاقه آقای شفا بود.
اما برگزاری جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی هم که ایده دکتر شفا به عنوان مشاور فرهنگی دربار بود و برگزاری این جشن هم خیلی مورد انتقاد قرار گرفت در همون زمان خودش و بعد از اون، آیا ایده دکتر شفا در این باره نکات دیگه ای هم داشت که به نظر شما مورد توجه واقع نشده؟
در رابطه با جشن های 2500 ساله همه توجه به بهای هنگفت اون جشن ها معطوف بوده تا به حال، همه انتقاد ها معطوف به این بوده که این همه پول خرج کردن برای یک جشن بحث انگیز که آیا واقعا ارزشش رو داشت نه. ولی نکته ای که فراموش شده تا حد زیادی این است که اون جشن بخشی از این فکر اساسی بود. این فکر جنبه های دیگه ای هم داشت، مثلا کمک به نوشتن تاریخ های ایران، 2500 کتاب در تاریخ ایران، مثلا کمک به راه انداختن یک دائره المعارف ایران شناسی به اسم استودیا ایرانیکا که چندین جلدش در اومده و در کتابخونه های معتبر هست و در سال 1980 فکر میکنم یا 81 دیگه متوقف شد برای اینکه کمک نمی آمد. و وقتی شما تورقی میکنید در اون استودیا ایرانیکا، واقعا مقالات بسیار بسیار جالبی از برخی از مهمترین سرشناسترین ایرانشناسای دنیا در اونجا هست. من خوب یادم میاد که یه زمانی داشتم مطلبی در مورد همین سهم ایران در تاریخ و تمدن غرب تدارک میکردم و به یه مقاله تو همین استودیا ایرانیکا برخوردم که تأثیر کوروش رو در اساطیر و شعرهای فولکلوریک ایسلند، کشور ایسلند ردیابی میکرد. مقاله درخشانی بود، مقاله بسیار بسیار جالبی بود، بسیار محققانه بود و از این نوع مقالات تو اون استودیا ایرانیکا خیلی فراوان بود. به مجموعه از
اینا محققان مختلف از کشورهای مختلف کمک میکردن و مینوشتن.
دقیقا استودیا ایرانیکا نوعی دارت المعارف ایران بود و کارش گردآوری مقالات تحقیقی در زمینه های مختلف و حتی در زبان‌های مختلف. گاه مقاله هست از ایرانشناسان چکسلواکی، ایرانشناسان روسی، فرانسه، زبان‌های مختلف است، ولی مقالات انگلیسی که یا فرانسه‌ای که من بذائت خوندنش رو داشتم واقعا مقالات بلا استثناء اونایی که من دیدم و دنبالش بودم مقالات درخشانی بود و کمکی که ایشون کرد برای جمع‌آوری این کارها کاملا یک زیرنویس عملا فراموش نشده ایش بوده تا به حال به بحث اسراف و تبذیری که در تهیه اون جشن انجام گرفت.
خب آقای دکتر، به نظر میاد که در تاریخ معاصر ما سیاست همواره یک وزنه تعیین کننده ای بوده در مشخص کردن خدمت و خیانت چهره‌های فرهنگی و سیاسی. به نظر میاد که دکتر شجاع‌الدین شفا هم در همین چارچوب بارها مورد سنجه قرار گرفته و بارها قضاوت شده. قضاوت‌های منفی اغلب وجود داشته و بیشتر هم برمیگشته به رابطه ایشون با دربار محمد رضا شاه پهلوی. شما به عنوان یک محقق تاریخ ایران نگاهتون به این مجموعه و به این پوسته‌ای که بر گرد دکتر شجاع‌الدین شفا مثل بسیاری دیگر از چهره‌های فرهنگی و سیاسی ایران وجود داره چیست؟
به نظرم نکته مهمی که در پرسش شما باید بهش توجه کردین است که تاریخ قضاوتش با قضاوت‌های سیاسی و ایدئولوژیک متفاوته. تاریخ بر اساس وزن و ارزش فکری و تحقیقی یک محقق قضاوت میکنه، نه الزاماً وابستگی های سیاسی یا تهمت ها یا حملاتی که یا تبلیغاتی که دوستان یا دشمنانش میکردن. ما مصادیق متعددی داریم که افرادی در زمان خودشون مورد حمله و نقد و تحقیر قرار گرفتن، ولی هر روز که میگذره مقام تاریخیشون، مقام علمیشون برتر و برتر شناخته میشه. مثلا تقی‌زاده، مثل زکال ملک فروغی، سعیدی سیرجانی، دشتی، اینها موارد متعددی هستند که سیاسیون و سیاست زدگان یک قضاوت در موردشون میکردن. تاریخ هر روز داره قضاوت دیگری میکنه، و اینکه در آینده در مورد کسی مثل شفا چه قضاوتی بکنن طبعا به عهده آینده است، ولی حدس من این است که اینکه وزیر دربار بوده، معاون وزیر دربار بوده، یک زیرنویس جزئی خواهد بود در ارزیابی از مقام فرهنگیش.
گفتگوی من رو با دکتر عباس میلانی میشنیدید درباره شجاع‌الدین شفا که جمعه پیش درگذشت. در دو برنامه قبل بود که مهمانی داشتیم در حوزه موسیقی ایرانی. البته او نه نوازنده بود و نه خواننده، بلکه پژوهشگری آمریکایی بود در موسیقی ایرانی. خانم جین لوینسون، یک بانوی محقق آمریکایی که وقتی در اواسط دهه 50 با همسرش به ایران میره برای خوندن زبان فارسی در دانشگاه ادبیات شیراز، هر دو شیفته موسیقی اصیل ایرانی میشن و بعدها پیگیر گردآوری محققانه و روشمند برنامه موفق رادیویی گلها. در اون برنامه گفتگوی مفصل با هم داشتیم. الان هم میتونید متن پیاده شده همین گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا سرچ کنید و بخونید یا بشنوید. اما بعد از پخش این برنامه تماس‌های بسیاری داشتیم از طرف شنوندگان، چه به صورت پیام‌های تلفنی و چه کامنت‌هایی در وبسایت رادیو فردا و غیره. این استقبال شنوندگان از این برنامه و پرسش‌های زیادی که مطرح کردند به حدی بود که تصمیم گرفتم این هفته هم از خانم لوینسون دوباره دعوت کنم تا باز هم در برنامه ما حضور پیدا کنن و این بار به پرسش‌هایی که شما شنوندگان مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا از ایشون داشتید پاسخ بدند. اما قبل از طرح پرسش‌های شما، از بین مجموعه پیام‌هایی که شنوندگان درباره گفتگوی پیشین من با خانم لوینسون روی پیام‌گیر 24 ساعته ی رادیو فردا گذاشتند، چند تایی رو همکارانم به عنوان نمونه پخش خواهند کرد. بشنویم.
با سلام، خسته نباشین. من الان یه برنامه‌ای شنیدم از رادیو شما به نام جنگ فرهنگی و با خانم جین لوینسون مصاحبه داشتند در مورد برنامه گلها و آرشیو گلها، ولی متاسفانه من اون وبسایتی که در موردش این برنامه بود رو نشنیدم و خیلی زیاد این وبسایت من لازم دارم که بدونم اسمشو. امیر هستم، از امریکا زنگ میزنم، از کالیفرنیا، و خیلی ممنون، واقعا برنامه بسیار زیبایی بود. یعنی اینجوری میخوام بهتون بگم که واقعا نکردنی بود، من اطلاعات خیلی زیادی رو تونستم به دست بیارم.
برنامه با اون زیبایی، با اون مصاحبه بسیار قشنگ، بسیار زیبا با اون خانم که بسیار معلوماتش هم خیلی خوب بود در مورد ایران که من واقعا لذت بردم و ضبط کردم اینو، بسیار زیبا بود.
سلام، خسته نباشین. من از اصفهان تماس میگیرم. من یکی از شنوندگان همیشگی شما هستم. یه خواهشی ازتون داشتم، میخواستم بپرسم آیا آرشیو شما، حالا اون دیویدی که تهیه کردن یا اون سیدی، قابل فروش هست که من بگیرم یا قابل دانلود کردن از روی اینترنته؟ اگه میتونین خواهش میکنم، تمنا میکنم منو کمکم کنین، چون من یکی از دوستان شاید برنامه گلها هست.
سلام رادیو فردا، من از آلمان زنگ میزنم. برنامه خیلی خوب آقای قاسم فر که در مورد گلها تهیه کردن بسیار ممنون و متشکرم. خواهش میکنم بازم از این برنامه بذارید تو برنامه هاتون. خیلی ممنونم. خداحافظ شما.
خواستم تشکر بکنم از شما به خاطر برنامه بسیار 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 زیبایی که از گلهای تازه و گلهای جاویدان به صورت تحقیقاتی یک خانم انگلیسی عزیز به اسم خانم لیوینسون زحمت کشتن با آقای قاسمفر پخش کردید. واقعا لذت بردم و جای غرور داره که موسیقی اصیل ایرانی به این صورت ارزش داشته که یک محقق ارزنده انگلیسی خانم لیوینسون اومده این زحمت بی‌دریغ رو کشیده و جمع‌آوری کرده. واقعا به قدری هیجان زده شدم که نمیدونم چی بگم و فقط میخوام تشکر بکنم از رادیو فردا و خانم لیوینسون و سر تعظیم میارم پایین برای این خانم که اینقدر زحمت کشیده و ارج گذاشته برای موسیقی زیبا و پایدار ایرانی. متشکرم.
خب خانم جین لیوینسون خوش اومدید به این برنامه. اینها نمونه بوده از نظرات شنوندگان. پاسخی برای این ابراز احساسات دارید؟
من واقعا چه بگم، اینقدر مردم محبت دارن و اینقدر مردم تشویق میکنن و اینا، واقعا من خجالت زده هستم از این همه محبت. اما خودم اصلا قابلیت اینجور تشکر نمیدونم. کوچیک همه ایرانی ها هستم. اینقدر دیگه چی بگم، اینقدر دیگه خجالت زده شدم از مردم که اینقدر محبت کردن، اینقدر تعریف کردن که اصلا نمیدونم چی بگم، اصلا گنگ شدم.
بله، به هر حال مردم در همه جای دنیا قدر کسانی که کار میکنند و زحمتی میکشند رو میدونند. اما اجازه بدید بریم سراغ پرسش‌های شنوندگان. سوالات خیلی زیاد بودن و اما مشترک هم بودن که من اینا رو به سه دسته سوالا رو ما تقسیم بندی کردیم. بخش اول سوالا کسانی مثل آقای علی رحمتی از مشهد، محمد حسین پروین، ان فراز، مهتاب، محمد رضا عبادی از تهران، سیمین و کاظمی از دبی، حسین زارع از اهواز، فرخ نبوی و تعدادی دیگه سوال کردن که این وبسایتی که شما قرار راه اندازی کنید آیا راه اندازی شده یا خیر؟
این وبسایتی که ما داریم روش کار میکنیم فعلا فقط یک پیج، یک صفحه هست توی اینترنت، www.goalha.co.uk، و در حال حاضر برنامه نویس دارن کار میکنن روی کد بنگاه اطلاعاتی که انشالله در چند ماه آینده ما بتونیم این کاملا راه اندازی بکنیم که تمام آرشیو گلها و اطلاعات و تحقیقاتی که این چند سال کردیم بذاریم در اختیار جامعه.
هوشنگ باستان از ماهشهر، رضا معجونی از فرانک فورت، پریسا نمازی از شیراز، ابراهیم امیری از اصفهان، بهرام حمزه، علی قاسمی، فرزانه و رضا همگی از تهران گفتن که این دو آلبومی که از خوانندگان زن و گلچین برنامه گلها در مصاحبه گفتید که منتشر شده رو چطور میتونن تهیه بکنن؟
این دو تا سیدی هست، یکی که چیز دانشگاه سواس دانشگاه لندن انتشار کرده که اون از طریق همین وبسایت www.golha.co.uk لینکش اونجا هست که از کتاب فروشی خود دانشگاه میشه تهیه کرد. اون یکی دیگه که ایران هریتیج و بنیاد میراث فرهنگ ایران که تو لندن هست که اونا از خود وبسایت ایران هریتیج میتونن اطلاعات به دست آوردن اون سی دی پیدا کنن.
خب شنوندهای دیگه هم داشتیم که از ما پرسیدن که چطور میتونن با شما خانم لیوینسون تماس بگیرن و در ارتباط باشند.
با همین وبسایت www.golha.co.uk یا وبسایت ایران هریتیج، هر دو میتونن تماس بگیرن، من هر اونجا که در توانم هست جواب میدم.
اما یک سوال دیگری هم بود که یکی دو تا از شنوندگان پرسیده بودن، خواننده مورد علاقه شما در بین خوانندگان ایرانی چه زن و چه مرد چه کسی هست؟ در واقع فیوریت شما کیه توی
از فیوریت های من واقعا یک حس صمیمی نسبت به صدای آقای شهیدی دارم، و مخصوصا وقتی که دو بیتی های بابا طاهر میخونه واقعا خیلی بر من تاثیر میذاره. و از لحاظ خانوما هم خاطر پروانه و هم الهه، هر دوتاشون واقعا روی من خیلی تاثیر میذاره. البته خوب مرزی خوب جای خودش داره.
خب و در نهایت اگر حرفی یا گفتهی برای کسانی که تماس گرفتن و تشکر کردن از شما، اگر حرفی دارید با اینها بفرمایید.
من واقعا شرمنده هستم از همه ابراز محبت و دوستی و احترامی که مردم به من گذاشتن با این پروژه. من از شنونده ها تشکر میکنم از صمیم قلب و من حاک پای همه ایرانی ها هستم.
گفتگوی من با خانم جین لوینسون، پژوهشگر آمریکایی در حوزه موسیقی اصیل ایران رو میشنیدید که برای دومین بار در مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا حاضر میشد تا به پرسش‌های شنوندگان این برنامه پاسخ بده. 102مین شماره از مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا رو همینجا به پایان میبرم با گوشه‌ای از تصنیفی زیبا از عبدالوهاب شهیدی که مورد علاقه میهمان برنامه ما خانم لوینسون هم بود. با من مرتاد قاسم فر همراه بودید تا هفته بعد.
اون نگاه گرمی تو جام شراب آبی اما سرابی زندگی بی چشمی تو زندگی بی چشمی تو رنج و عذاب آبی رنج و عذابی